انتخابات رئیس جمهور جدید. منتها به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند، بر تعداد این صداها افزوده میشه. نه تنها بر تعداد صدا افزوده میشه، روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هرچه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یک مثال همون مثالی هست که زدید، به اونجا میرسم. یه مثال همون مثالی هست که زدید، انتخاباتی که 3 سال پیش در سال 1400 برگزار شد، آقای رئیسی خروجی این انتخابات بود. میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود. بعد از اون 2 سال بعد، سال گذشته، انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد، میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود. یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شک و شبهه‌ای هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده، تجدید کنه، از مجلس رأی بگیره یا نه وقتی که مجلس جدید مستقر شد، میزان آرایی که در تهران، حوزه در واقع انتخابی تهران که پایتخت هست، آورد، از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود. بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود.
و چرا؟ تشکر از این. علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست؟ میشه یک دو سه تایشه به مخاطبان ما بشماری؟
یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هرچه جلوتر میره خرابتر میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24-5 هزار تومان شروع کرد، الان که مثلا فرض کن که در پایان 3 ساله دولتش هستیم، دلار تا 60 هزار تومان هم بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره، تورم به شدت بیداد میکنه اینها. و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست، حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجریه است و تایید خامنه ای هم داره، و آقای مخبر اتفاقا از کاراکترها و شخصیت های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبری جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده، یک طبقه ظاهراً هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخگو هم در این باره نباشه،
که این واقعا مهم است.
و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم، اساساً یک اصطلاحی در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی. یعنی آقای خامنه ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو، چه در دولت، چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه. یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این 30 و چند سالی که از رهبری آقای خامنه‌ای میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی 2-3 سال اخیر حذف شدن، با نظارت حسابی از کار کنار گذاشته شدن. بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران.
و این هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است، که در واقع برخی ها میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد. تشکر از این. خب جناب آروین، تا جایی که من جستجو کردم، پایاب شکیبایی، برداشتای از 8 سال وزارت، نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین، دیدین، چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟
خب نکته مهمه که از او کتاب در او کتاب آقای ظریف اشاره کرده این که طالبان با هزینه ایران بر سر قدرت آمدن، اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه در سوشال میدیا، بریده های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود که طالبان با هزینه ایران بر سر کار آمدن، اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودند و متحد نبودند. باید دارن که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، اولین به اصطلاح فرش سرخی که پهن شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود. عکسی که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود. به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شه، اما به هر حال منتشر شده. وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حال که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود، پذیرایی شدن از سوی آقای ظریف. و به هر حال ایران کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست. اگر ایران در نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و برآوردن طالبان، تسلط یافتن طالبان بر افغانستان تقریبا ناممکن بود.
آقای ظریف به این موضوع هم تا جایی که ما جستجو کردم اشاره کرده که بعد طالبان رفتن با آمریکایی ها در دوحه قطر، اونجا صحبت کردند و بحث کردند و توافق بستند در اونجا و مسیر وصل شد ظاهرا.
ولی در توافقی که با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده، ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشه. چنانچه من اشاره کردم، در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان، ایران بسیار نقش برجسته داشت. ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافقنامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه. بنابراین ایران بسیار نقش داشت، چی در پشت پرده چی در بظاهر، در تمام تحولات 40 سال اخیر نقش داشته، از جمله در سقوط حکومت سابق و از جمله در بر سر کار آوردن طالبان. ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه سوی خواهد رفت چیزی
که میشه بیشتر در این مورد هم صحبت کنیم. تشکر جناب آروین عزیز. مدی، یک موضوع که جالب توجه هست، رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این سانحه هوایی اخیر هست که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه هایی را به خود جلب کرده. 4 سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، خامنه ای دیدیم که در منظر عام گریست. اما حال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهرا چندان متاثر به نظر نمیرسه یا نمیرسید تا جایی که دیدیم. بیشتر به نظر میرسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین، موضوع جانشینی. در این مورد میشه با مخاطبان ما بیشتر بگویی؟
حتما. اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و واکنشاشو به خاطر تفاوتی که داشتن، یعنی همینطور که من گفتم الان بله خسارتی که آقای خامنه‌ای دید ولی خسارت کمی است، چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه‌ای میخواد رو ادامه بده. این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه. ولی از اون طرف فرای این موضوع ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت. البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم، چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه‌ای بود برای رهبری. ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد. یعنی در موضوع افغانستان که صحبت کردیم، سالهای سال که پرونده افغانستان دست اسماعیل قاهانی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه. خود آقای کاظمی قمی که الان در واقع نماینده ویژه است در امور افغانستان، نیرویی است که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق میخواستنش در نقش سفیر، در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردن. الان در افغانستان میخوانش پرونده افغانستان رو میدن دستش. بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده، آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت در میان گروه‌های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان این داستان رو مدیریت می‌کرد و واقعاً از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود. ولی چرا ابراهیم رئیسی اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمی‌کنه، همچنان یک گزینه‌ای بوده در این سال‌ها برای رهبری؟ برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده. یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه می‌کنیم، اون یک خونه و دفتر بسیار کوچک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا سه نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچک کشور رو اداره می‌کردن و پیش می‌بردن. آقای خامنه‌ای وقتی سر کار آمد که خیلی در واقع انسان جوانی بود، ولی به هر حال در 50 سالگی، ولی در این حال آدمی بود که سابقه کار تشکیلاتی داشت، اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالغ بر 4-5 هزار نفر نیرو داره، یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران. و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدید ایجاد کنه، همه اینا رو کنار بزنه، بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه. بنابراین چنین نهادی، چه خود دفتر رهبری باشه چه خود سپاه باشه، که رفته رفته مثلا در این 30 سال گذشته در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دست‌اندازی داشته، بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهراً یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره. بنابراین رئیسی گزینه خوبی بیشتر بود، بنابراین انسان ضعیفی بود، انسان گوش به فرمانی بود، ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنن. چرا شد رئیس جمهور؟ برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه، بیشتر مردم بشناسنش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنن. گرچه اتفاقاتی که در این 3 سال افتاد، من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزوند، برای اینکه عمل کردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود، در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام ها صورت گرفتن. حالا ممکن اینو توجیه کنن که دولت و قوه قضاییه نهادهای مستقل از هم هستن، ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد.
حتی می‌دونیم که از سال‌های 1988 یعنی به نحوه از آنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران. تشکر مدی، از این واقع جالب بود. ایران سالهای سال جناب آروین با باور ناظران بازی دوسویه کرده، یعنی که در ارتباط با افغانستان، مثلا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان ما شاهد بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان. تا همونطور که پیشتر هم اشاره شد، مایک پامپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان. از طرف امیل لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حالی که تهران میخواهد رابطه صمیمی داشته باشه با طالبان، اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل اسماعیل خان. خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟
ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه ها و راه مختلف را همیشه جستجو کرده برای از اینکه نقش داشته باشه در این کشور، و این تقریبا طبیعی است. در بعد پیچیده تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستانی است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتند، از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران و از جمله چی تعامل را با امریکا داشتن در افغانستان، موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتاب‌هایی که اخیراً مثلا آقای خلیلزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن، نشان دهنده است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته، برعکس او چیزی که در رسانه ها به نظر می آمد از مخالفت ها و تضاد منافع که در جاهای دیگر داشتن، در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی صورت گرفت در 20 سال اخیر، ولی در این حال ایران نگران ازی است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران، مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیچیدگی های از این دست بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر تعامل با طالبان میکنه.
ببخشید که حرفتان را میبرم. خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پامپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا آمریکایی ها و یارانش حضور داشتن.
ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم مسائل افغانستان با هم دیدار می داشتن و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتن بدون همکاری ایران ناممکن بود. بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در برسر مسئله افغانستان داشته و توافقنامه دوحه یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران این ناممکن بود.
تشکر از این. خب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست، اما برخی ها به این باورند که ایران واقعا از حضور آمریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالش و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همی که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد، یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه هایی که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحو راه را باز کرد برای بازگشت طالبان. خیلی تشکر، فرصت ما تمام شد در این مثلث، همینجا باید تمام بکنیم. مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و نقی باروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید می کنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش میشنام. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بانی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا بر سر تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی از قرض شروع کردم. با عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات با عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به این کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسای هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همون توانایی داریم پس چرا ما شروع نکنیم و در این عرصه تولید لباس کار نکنیم و همون برند خودخور جهانی بکنیم، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنیم و همون هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن، که یک کمک هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همون خدمت میشه که ما برای همشهری های خوب بکنیم، بر علاوه که تولید لباس داریم شاید شغلی را برای خانم‌ها آماده می‌کنن و بتوانن چند تا از خانم‌های بی‌سرپرست و بی‌وظیفه در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه، خود من اولین کسیم که پا به این عرصه گذاشتم.
و در این 7 سال که کار میکنی در این عرصه، چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا این که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه، از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوته، که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستورانت ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسمونی اطفال، که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره. و بخش سوم ما تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است، که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنیم.
خب یک کم درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خودت تنها بودی یا همکارهای هم داشتی؟ اکنون در تیمت کی شامل است؟ چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نمودم خودم یکه بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با مو سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفر هم چرخکار، با مو رقم شروع کردیم. ولی فعلا بزنس خود توصیه دادیم، تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنن. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. ادمن کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه، ما یک خانه هست که کلا اختصاص داده برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبق کلا چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم در بخش لباس های افغانی کار میکنن. یک ساختمانی هست کلا خانوما همینجی کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلا محیط ما هم زنانه، همینج خانم هم بگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت هستی کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، همه کارمندان ما فول تایم هن.
خب و پروانه جان، گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی،
این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه. یک کمه درباره از این معلومات بده که چیگونه خودت به دست میاری، طرحشه خودت انجام میتی یا تیم داری، یک کمه برام بگو.
بله، وقتی که شرکتی میایی برای ما درخواست میده که ما لباس میم، ما اینجا طرح متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما طرح متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از ایران ما از امی خود ایراد تهیه میکنین. همچنان دیگه وسائلهایی که شامل زیپ و دکمه و ویتی چیزا میشه، کل گیر ما از امی خود ایراد اینا ایرای میکنن، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و مو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه. فقط اونا میان و دیزاینر خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینا تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم امراید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو، آیا اینا به روزمز دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی، اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خوب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن. یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزاحتن. باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه خود بودن. یک تعدادی از اونا رو هم به کنار خود داریم، ما اینجا کار میکنن و ماش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و می پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازهای اینا رو برطرف بکنه. به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه. یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرو بکنن.
و پروانه جان، خودت گفتی که این خانما روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر، حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنین؟
بله بله، یک جای نوش جان میکنم.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه. یک خانمی هست به اینجا چاش برای غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت از ایش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چی است به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو، اگر خودت تر پلان داری که این تیمت گسترش بدی، از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانوما اینجا با کار میکنن، بر علاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانمایی بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدیم، سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در یه حرسه. بخاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و این یکی از امو هدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانما رو به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس یاره یاد داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته است برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه ما شرایط خاصی برای خانم‌ها نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای نا چی نکردیم. حتی خانم‌های دختر خانم‌های ما دیدین که حتی سوزن نمیتونستن نخ بکنن. برای یک ماما اونا را آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتین، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا. البته من به اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، صنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین امو تحصیل خورم بالا ببریم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خور به استاندارد برابر بکنین، امو سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر ازی کمی دیزاینا یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن، به خاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی؟ کشورهای دیگر مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت های اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز درش نوآوری شده، شما چقدر این نوآوری ها را پیروی میکنین و این نوآوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا. ما لباس ها ما هر روز قبلنا که بوده خیلی توجه نبوده، حتی به ایسی همی یه خنا موردوزی موربفی که بوده خیلی توجه نمی کردن، یک چیز حادی بوده. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم میکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان این کارهایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله ای به کار ما هم کار ماشین لباسی که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موراهایی که برای کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوزا ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیریم و این خیلی لباس شیکی در میایه به خاطر که کار دست و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت های شاکم خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شود؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه. البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برای نامیدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه. یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن. از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت، ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا، به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش ما خلق شد که بگونی انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونی دست جمعی و گروهی میگیرین آردر را اما پیشنهاده و به مو طریق باز شما ای را میدوزین چندین دست لباس را باز روان میکنین؟
نه لباس هم به صورت عمده و پرشور ما همی فلان هم مشتری های شخصی دارین که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردن، خیلی همونجا استقبال شد، لباس هم کلن به فروش رسیدن. باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب حالا که وضعیت اقتصاد بیشتر خودت هم یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتون چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از اینکه جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتورها خصوصی و تمام همی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همی یونیفرم خورینه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همی لباسا خورینه از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بهتر شده به خاطر که تمام همی هموطنان ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یک کم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیدات که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه هم شرکت کردیم. خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم. تمام همون شرکت هایی که اونجی بودن از کار ما، از دخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاه هم به کابل بود، به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم. خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس به دوری امارت اسلامی بودن، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر ندیشتین.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت خیلی همی جوازی که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیریم برای ما میدن، یعنی ممانعت چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط ازی که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیطی که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله. و در قسمت سرمایه گذاری چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چیگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست برتون؟
زیاد خواه هست دیگه، خب چیکار کنیم شرایط فعلا همی رقمه.
خب یک کمی برام ازی بگو که خانمایی هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدمی که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن، امو استعداد رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعت رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده های خوب دارن، ایده هایی که حتی به فکر ماها و ما خانمایی که کار میکنین نیه، ولی به فکر از اون هست، ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس رو برا بندازن با همو استعداد که دارن او فرام بسازن.
خب پروانه جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی من برای او خانواده هی است که جلوی پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعداد که دارن او به جامعه ایراه بکنن، خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلوی قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا حمایت بکنن. جلو همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطر که باز قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه، تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، اما استعداد که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعداد که دارن از او استفاده بکنن و حقا همچین خانم های تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
صد درصد این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند. زنان هم میتونن دوش و دوش مردا کار بکنن و این خیلی اگه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما همی فیلن که در بخش تولید لباس کار میکنیم، اما توانایی داره فیلن لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه، از ایران وارد میشه، هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتونیم به داخل کشور خود رو کار بکنیم و تولیدی از خود خودیشته باشیم، یک برندی از خود خودیشته باشیم، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونیم حتی برند خود تجارتی بکنیم و خود ما شرایط صادرات آماده بسازیم، بتونیم اون تولیداتی که داریم خارج از کشور ارسال بکنیم و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مارال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباس های مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور